اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 28 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. مقام های پلیس ناحیه پولک در ایالت اوریگان ایالات متحده آمریکا گفتند که 3 پیلوت افغان در اثر سقوط یک طیاره کوچک در آن ایالت جان باختند. بر اساس بیانیه پلیس، در هنگام بروز این سانحه که شام یک شنبه به وقوع پیوست، یک تن از این پیلوت های افغان طیاره را اداره می کرد و 2 پیلوت دیگر در چوکی های مسافران نشسته بودند. مقام های پلیس گفتند که 3 قربانی این رویداد محمد حسین موسوی، محمد بشیر صفدری و علی جان فردوسی نام داشتند و در سال 2022 به این ایالت مسکن گزین شده بودند. جبهه آزادی افغانستان که اعضای آن عمدتاً متشکل از نظامیان پیشین افغانستان است، از کشته شدن این 3 پیلوت افغان ابراز تأسف کرده، گفته است که آنان پیلوت های نظامی اردوی حکومت پیشین افغانستان بودند. تحقیقات ابتدایی پلیس نشان داده است که این طیاره در حالی که در هوای غبارآلود از میدان هوایی اندیپندنس در ایالت اوریگان پرواز کرده بود، با لاین‌های برق تصادم نموده است. با این حال دلیل قطعی این سانحه تا کنون مشخص نشده است. اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده آمریکا و اداره ملی مسئولیت ترانسپورت ایالات متحده هم کنون سرگرم تحقیقات بیشتر در مورد این سانحه اند. برخی از فعالان زن و اعضای جنبش‌های اعتراضی زنان از آزادی جولیا پارسی، فعال حقوق زن از بند طالبان، خبر داده‌اند. پریسا مبارز، یک تن از مسئولان جنبش زنان تخار و همکار جولیا پارسی، در صحبت با صدای آمریکا رهایی او را از بند طالبان تایید کرد، اما گفت وضعیت صحی‌اش خوب نیست. مینا رفیق، فعال حقوق بشر نیز، در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که جولیا پارسی بعد از 3 ماه از زندان طالبان آزاد شد. طالبان جولیا پارسی را به تاریخ 27 سپتامبر در ساحه قلعه فتح‌الله شهر کابل بازداشت کردند. نزدیکان جولیا پارسی در آن زمان به صدای آمریکا گفتند که طالبان نخست به دکان پسر جولیا پارسی رفته و او را وادار کردند تا محل بود و باش مادرش را نشان دهد. نزدیکان پارسی گفتند که طالبان پس از ورود به خانه این فعال مدافع حقوق زنان با خشونت او را بازداشت کرده و به دستانش دستبند زدند و سپس موبایل ها و تمام اسناد و مدارک موجود در خانه را بررسی و ضبط کردند. پیش از رهایی پارسی، ندا پروانی و همسرش نیز پس از 3 ماه سپری کردن در قید طالبان و روز پنجشنبه هفته گذشته از بند آزاد شدند. همزمان با روز جهانی مهاجران، عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، گفته است که همسایگان افغانستان مهاجران افغان را برخلاف معیارهای بین المللی اخراج می کنند. حنفی دیروز دوشنبه 18 ماه دسامبر در مراسم تجلیل از روز جهانی مهاجران در کابل، بدون اینکه از کشور نام برد، گفت که چنین برخورد همسایه ها سبب گسترش نفرت بین دو کشور می شود. پاکستان و ایران در چند ماه گذشته روند اخراج اجباری مهاجران افغان فاقد مدارک اقامت در این دو کشور را به گونه بی‌پیشینه افزایش داده‌اند. حنفی که ریاست کمیسیون رسیدگی به عودت کنندگان اجباری از پاکستان را نیز به دوش دارد، افزود این کمیسیون تا کنون عودت 58,000 خانواده را ثبت کرده است که از این میان بیش از 13,000 خانواده به ولایات مختلف انتقال داده شده اند. در همین حال برنامه جهانی غذا نسبت به وضعیت عودت کنندگان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده، گفته است بیشتر بازگشت کنندگان نمی دانند که چگونه خود را از این زمستان سخت نجات دهند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. مقامات پاکستان 16 دسامبر پس از آن خدمات اینترنت را به طور موقت محدود و مختل کردند که حزب عمران خان صدراعظم پیشین پاکستان در یک اقدام نادر گرد همایی آنلاین را سازماندهی کرد. حکومت پاکستان در جریان این تجمع آنلاین رسانه‌های اجتماعی عمده را به طور موقت محدود، مختل و متوقف نمود. حزب تحریک انصاف گفته است این گرد همایی آنلاین به مثابه نمایش قدرت در پاسخ به اقدام سرکوب گرانه حکومت آن کشور در برابر فعالان سیاسی آن حزب است. فعالانی که قبل از برگزاری انتخابات ماه فوریه 2024 گرد همایی های مرتبط به انتخابات را در محضر عام سازماندهی می کنند. یک ناظر اینترنت جهانی موسوم به نت بلاکس وضع محدودیت و اخلال خدمات اینترنت در پاکستان را نیز تایید کرده است. حزب تحریک انصاف با نشر اعلامیه گفته است این ثبوت ترس از محبوبیت بی سابقه حزب تحریک انصاف عمران خان است. پس از حمله خونین بر پایگاه پلیس ایران در منطقه راسک در ولایت جنوب شرقی سیستان بلوچستان، احمد وحیدی وزیر داخله آن کشور گفته است که مهاجمان از کشور همسایه وارد شده بودند. بر اساس معلومات پلیس ایران در این حمله که بامداد روز جمعه 15 دسامبر به وقوع پیوست، کم از کم 11 افسر پلیس کشته و چندین تن زخمی شدند. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است که احمد وحیدی وزیر داخله ایران 17 دسامبر از محل حمله بازدید کرده است. وزیر داخله ایران گفته است که بر اساس تحقیقات انجام شده، مهاجمان از مرز کشور همسایه یعنی پاکستان وارد ایران شده و با استفاده از تاریکی شب و موقعیت جغرافیایی خود را به این پایگاه رسانده اند. وحیدی گفته است که دولت پاکستان نسبت به حراست و حفاظت از مرزهای خود اقدام کند و اجازه ندهد گروهک‌های تروریستی در خاک این کشور لانه سازند. با گفته وزیر داخله ایران، نظامیان آن کشور از عاملان این حمله انتقام سخت خواهند گرفت. پاکستان هنوز در مورد این اظهارات وزیر داخله ایران واکنش نشان نداده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. روسیه صبح دیروز دوشنبه 18 دسامبر 5 طیاره بی‌سرنشین را بر 4 منطقه اوکراین به پرواز درآورد، اما قوای هوایی اردوی اوکراین اعلام کرد که این 5 طیاره کوچک بدون سرنشین توسط نیروهای دافع هوا سقوط داده شده اند. قوای هوایی اوکراین در اعلامیه مطبوعاتی بدون اشاره به خسارات جانی و مالی احتمالی اعلام نمود که این طیاره ها در مناطق میکولایف، دنیپروپتروفسک، ونیتسیا و خمیلنیتسکی سرنگون شده اند. مقامات روسیه هنوز چیز در این مورد نگفتند. روسیه هر از گاهی در حملات به اوکراین از طیاره‌های بدون سرنشین استفاده می‌کند. کوریای شمالی میزایل جدید قاره‌پیما را آزمایش کرد. ژاپن دیروز دوشنبه 17 دسامبر گفت میزایلی که کوریای شمالی به تازگی آن را پرتاب کرده است یک میزایل قاره‌پیما بود که احتمالاً می‌تواند ایالات متحده را هدف قرار دهد. شینگو میاکه معاون وزارت دفاع ژاپن گفت میزایل بالستیک قاره‌پیما که اخیراً پرتاب شد با توجه به مسیر حرکت و وزن کلاهک برد پرواز بالقوه 15000 کیلومتر را دارد. میاکه گفته است که این میزایل بالستیک ظاهراً تقریباً فاصله 1000 کیلومتر را با حد اکثر ارتفاع بیش از 6 کیلومتر طی کرده و در نهایت در آب‌های خارج از منطقه اقتصادی ژاپن فرود آمد. وی گفته است که با در نظر داشته فاصله طی شده و حد اکثر ارتفاع آن، چنین پنداشته می‌شود که میزایل پرتاب شده نوع قاره پیما بوده، اما با گفته وی ژاپن جزئیات مرتبط به این میزایل را تحلیل و ارزیابی می‌کند. فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن این آزمایش راکتی کوریای شمالی را محکوم کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نیز ناوقت یک شنبه شب گفت آمریکا آزمایش میزایل های بالستیک توسط کوریای شمالی را محکوم می کند. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که پرتاب این میزایل ها مانند پرتاب سایر میزایل ها تخطی از قطعنامه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این مقام وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که پرتاب و آزمایش این میزایل ها نه تنها تهدید برای همسایه های کوریای شمالی تلقی می شود، بلکه امنیت منطقه را نیز تضعیف می کند. مقام های اداره ملی انتخابات مصر دیروز دوشنبه 18 دسامبر گفتند که عبدالفتاح السیسی با کسب 89.6% آرا در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور برای سومین و آخرین دور 6 ساله به صفت رئیس جمهور انتخاب شد. السیسی در حال برای دور دیگر ریاست جمهوری مصر انتخاب انتخاب می شود که آن کشور با بحران شدید اقتصادی روبروست. میزان تورم مالی در مصر به 36.4% رسیده و نرخ‌ها نیز به گونه سرسام‌آور رو به افزایش است. بر اساس نتایجی که اداره ملی انتخابات مصر اعلام کرد، حازم عمر رهبر حزب جمهوری خلق مصر و رقیب عمده السیسی در این انتخابات 4.5% آرا را کسب کرده است. مقامات انتخاباتی گفتند که مشارکت مردم در این انتخابات غیر منتظره بود. 66.8% از 67 میلیون رای دهنده واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند. در حالی که فشارها بر اسرائیل برای آتش بس در غزه رو به افزایش است، انتظار می رفت که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده دیروز دوشنبه وارد اسرائیل شود. فرانسه، آلمان و بریتانیا به روز یکشنبه از اسرائیل خواستند که آتش بس کند. آقای آستن سفرش به شرق میانه را با دیدار از کویت به روز یکشنبه آغاز کرد. او به قطر و بحرین نیز سفر خواهد کرد. وزیر دفاع ایالات متحده پیش از آن که رهسپار شرق میانه شود، در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که در این سفر بر تعهد ایالات متحده آمریکا برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و کار با شرکا و متحدین در زمینه بالا بردن قابلیت‌های دفاعی تأکید خواهد کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان رو از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و سایر مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم فرا می‌خوانیم. طالبان در سالی که گذشت در بخش روابط خارجی و دیپلماسی با سایر کشورها پیشرفت اندک داشتند. یکی از دیپلمات‌های سابق آمریکا در افغانستان می‌گوید طالبان به دلیل اینکه در مسائل داخلی بیشتر درگیر بودند، نتوانستند روابط خود را با سایر کشورها بهبود ببخشند. از سوی دیگر، ایالات متحده مکررن عدم حمایت خود را از حکومت طالبان بیان داشته و روی تغییرات سیاست‌های طالبان در قبال زنان و دختران افغان و در کل مردم افغانستان تأکید داشتند. با وجود این که برخی از کشورها دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند، اما تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. همکارم ژیلا نوری نظری انداخته است بر تحولات دیپلماتیک و روابط خارجی طالبان در سالی که گذشت.
در سال 2023 طالبان در بخش روابط دیپلماسی با سایر کشورها دستاوردهای اندک داشتند، اما آنها درک نمودند که بدون تغییر در سیاست‌ها و عملکرد خود به رسمیت شناخته نخواهند شد. چین در آخر امسال بعد طالبان روی تغییر این سیاست‌ها هشدار داد. جنیفر مرتضی‌شویلی، استاد پوهنتون در ایالت پنسیلوانیا، میگوید چین بانک سفیر خود را به افغانستان فرستاده است و یک حکومت خودکامه است، اما خواهان تغییر برخی سیاست‌های طالبان شده است.
چین می خواهد طالبان را به رسمیت بشناسد. پاکستان به نظرم نیز می خواهد طالبان را مشروعیت بدهد. اما حتی این کشورها درک کردند که با توجه به فشار و خشونتی که آنان به خاطر بقایای قدرت خود به کار می برند و عدم همشمول بودن حکومتشان، افغانستان در دراز مدت به بی‌ثباتی کشانده خواهد شد. روی این دلایل آنها طالبان را به رسمیت نمی شناسند.
از سوی دیگر ایران و روسیه، هند دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند، اما طالبان با مشروعیتی که تلاش به دست آوردن آن را دارند تا هنوز نرسیدند. نیلوفر سخی، استاد پوهنتون جورج واشنگتن، میگوید در دو سال که گذشت طالبان یک رابطه مشخص و واضح در روابطشان با سایر کشورها و منطقه نداشتند.
اما یک چیزی که دیدم میشه که اینا فکر میکنم بازی میکنن، بازی سیاسی میکنن، هم در منطقه هم در بیرون از منطقه با کشورهای غربی، ایسته که طالبان سخت ضرورت به کمک های مالی دارن و سخت ضرورت به مشروعیت دارن و مشروعیت بیرونیه. اینا میخوان کمی رو کسب کنن. به این خاطر به همین دو دلیل فکر میکنم طالبان یک راه را برای روابط خوب با کشورهای منطقوی و کشورهای غربی گرفتن.
توماس ویس نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان در یکی از رویدادهای مربوط به افغانستان بار دیگر تاکید نمود که تا زمانی که طالبان رفتار خود را با زنان تغییر ندهند انتظار به رسمیت شناخته را نداشته باشند. ایلال واین سفیر سابق امریکا در افغانستان میگوید سیاستهای واشنگتن در قبال طالبان بدون تغییر خواهد بود.
به نظرم طالبان بیشتر روی امور داخلی متمرکز هستند و می خواهند مطمئن شوند که هیچ نوع عناصر مخالف در داخل کشور وجود ندارد. به این معنی که توجه طالبان بر روابط خارجی محدود است. فکر نمی کنم در سیاست های امریکا در قبال به رسمیت شناختن طالبان تغییر زیاد رونما شود، به خاطر که هنوز مسئله زنان و دختران بسیار مهم است.
برخی از تحلیلگران تغییر در سیاست‌های طالبان را گزینه مهم برای مشروعیت حاصل کردن می‌دانند. در سال 2023 نمایندگان طالبان در شماری از رویدادهای بین‌المنطقه‌ای به شمول فرمت مسکو و در پاکستان حضور یافتند. ایران همسایه غربی افغانستان روی مزله آب هلمند با طالبان در رویارویی دیپلماسی درگیر شده است و تاکنون این مزله بین دو کشور لاینحل مانده است. از سوی دیگر پاکستان به عنوان نزدیکترین حامی طالبان از برسم شناختن حاکمیت آنها در افغانستان خودداری کرده و تاکید بر تغییر رفتار طالبان در مبارزه با دهشت‌افکنی و جلوگیری از تهدیدات برخواسته از افغانستان در برابر خاک پاکستان شده است. طالبان از سیاست‌های خود در قبال سایر کشورها دفاع کردند و ادعاهای پاکستان را به خاطر استفاده از خاک افغانستان برای عملات تروریستی مکرراً رد نمودند. و در سلسله اعمال فشارها بر حکومت طالبان دو عضو این گروه با تحریم‌های تازه ایالات متحده مواجه شدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
آگاهان آموزش میگویند که از تمرکز بیش از حد طالبان به ساختن مدرسه های دینی و جذب جوانان به این مدرسه ها به شدت نگرانند. میاگل وسیق آگاه امور معارف میگوید تمرکز بیش از حد به علوم دینی فرصت آموزش های علوم معاصر را از نسل نو میگیرد و همچنان روح جنگ طلبی و خشونت را در جوانان تشویق میکند که به نفع افغانستان و منطقه نیست. توجه کنید به مصاحبه که با میاگل وسیق داشتم.
اول خب به نظر شما چقدر میتونه گزارش ها دقیق باشه که امی نظام فعلی یا پالیسی های طالبان تانسته صدمه بزنه هم به پسران و هم دختران دانش آموز؟
در مجموع مروان قسم آمده که توجه نسبت به مکاتب و نسبت به علوم عصری و علوم ساینسی کمتر شده، یعنی برای دخترها خواهیش شما میفهمید که چی مشکل وجود داره، ولی برای پسرها هم یعنی زیادتر توجه به مدارس دینی زیاد شده. وای که خب همه مردم افغانستان مسلمان هستن، ولی ای به این مفهوم نیست دیگه که مانند از این که تمام ادارات باید توسط طالبا یا مولوی صاحبا اداره شود و بناهن در مکاتب هم یعنی زیادتر توجه به علوم دینی شود. و من فکر میکنم گپ اساسی است که هرگاه چنین نشه که یعنی توجه جدی به معارف به نصاب تعلیمی صورت نگیره، من فکر میکنم جامعه میره به طرف قهقرایی. به این مفهوم که ما اگر جامعه را میخواییم بسازیم فقط تعلیم و تربیه را باید توجه بکنیم. با تأسف که در رابطه با تعلیم و تربیت هیچ گونه توجهی لازم صورت نمیگیره، توجهی که خاص زمان است، توجهی که واقعا بتونه افغانستان از این حالت بکشه، واقعا نسل نو یعنی ملبس یا مجهز با علوم عصری که بتونه در یک رقابت سالم با دنیا و همگام با مسیر یا کاروان تمدن و پیشرفت به پیش بره، نه ای که ما فقط توجه را به مدارس دینی کنیم. این نه صرفا یک ضربه باز به معارف است، به نسل جوان است، به آینده افغانستان است، بلکه یک تهدید برای کشورهای دیگه هم میشه. نگرانی ها را زیاد میکنه که توجه به علوم دینی به شکل میشه که زیادتر روحیه به اصطلاح ستیز و روحیه جنگ طلبی، روحیه به اصطلاح مخالفت و ایگپار زیاد میکنه و این خودش یک بستر مناسب خواهد شد برای فرداها، برای تربیه تروریسم. به اون خاطر یعنی این لازم است که در قدم نخست به خاطر آینده افغانستان باید با تعلیم تربیه خصوصا با مسائل مدرن امروزی و ساینس و تکنولوژی امروزی توجه جدی صورت بگیره.
یعنی شما فکر میکنین در کنار از این که توجه به مدرسه ها شده، کدام از پالیسی هایشان، کدام تغییرات در کریکولم درسی آمده که شما را نگران میسازه بیشتر؟
تا هنوز خو اتو کدام تغییر را اینه اتو وارد کرده باشن و گفته باشن که اینی بخش از کریکولم درسی گویا اینی کاستی ها را داره یا این نواقص را داره و این را رفع میکنیم. اتو یک چیز نبوده، ولی توجه در رابطه با مکاتب کم شده و برعکس مدارس دینی زیاد شده و خاصتا در رابطه با دختر خانوما، که دختر خانوما یعنی بعد از صنف شش دیگه نمیتونن به مکاتب برن برای آموزش خود، برای تعلیم خود ادامه بتن و خاصتا بعد برای دختر خانوما هم به پوانتونا هم یعنی دخترها حضور ندارن. این خودش باعث نگرانی میشه. هرگاه شما میخواین یک جامعه انکشاف بکنه مثل یک پرنده، اگر شما یک بالش خدای نخواسته قطع میکنین، با یک بال هیچگاه پرنده پرواز کردن نمیتونه و مسئله علم هم همینطور است.
فکر میکنین افزایش تعلیمات دینی چی صدماتی را میرسانه و چی پیامدهایی داره خصوصا در وقت بچه ها؟
شما میفهمین وقتی که ما از علوم عصری، از علوم ساینسی طبیعی است که کم میکنیم، مدارس زیاد میکنیم، توجه ایجا کم میشه و مدارس بیشتر میشه. هر قدر ای توجه نسبت به مدارس نسبت به مکاتب کمتر شد، اما قدر ما بیعلاقگی جوانا را از پسرا را نسبت به مکاتب کمتر میبینیم و این خودش باعث میشه که در آینده اکثرا به اصطلاح مراجعه بکنن به مدارس دینی. و در مدارس دینی درست است به اصطلاح اما مسائل ضروری دینی را میشه بیاموزن، ولی دیگه ما به مسائل ساینسی نیاز داریم. هرگاه چنین نشه، من فکر میکنم برای فرداها یک بستر برای افرادگرایی باز خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
روز دوشنبه مصادف بود با روز جهانی مهاجران. افغانستان از جمله کشورهایی است که دارای بالاترین رقم پناهجویان در سطح جهان می باشد و تحولات اخیر در منطقه باعث شده است که تا کشورهای همسایه یعنی پاکستان و ایران پناهجویان فاقد اسناد قانونی را از کشورهایشان اخراج کنند. از سوی دیگر جنگ اوکراین و شرق میانه نیز بر روند پذیرش پناهجویان افغان تاثیر افکنده است. در رابطه با این که آیا پناهجویان افغان تا هنوز هم در صدر فهرست کشورهای مهاجر پذیر قرار دارد یا خیر، لینا روزبه مصاحبه داشت با شعیب للی، مسئول کمیته حقوق بشر فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا، که اینک با هم شنویم.
در حالی که تصمیم کشورهای پاکستان ایران به اخراج مهاجرین فاقد سند باعث واکنش گسترده شده، آیا کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، آلمان و دیگر کشورها هم مهاجرین افغانی را که خود را به شکل غیر قانونی و فاقد سند به اونجا رسانند با آسانی حال قبول میکنن یا خیر؟
بسیار متاثر هستم از اینکه کشورهای همسایه افغانستان چون ایران و پاکستان به این تصمیم رسیدن که تعداد از مهاجرین افغانستان که سالهای سال از در این دو کشور زندگی میکنن، حتی فرزندانشان در اینجا تولد یافته، به شکل غیر قانونی و یک جانبه از کشورشان اخراج میکنن. بدون شک این تأثیرش داره. شما از کشورهای اروپایی پرسیدین، بله کشورهای اروپایی هم این تصمیم دارن و تعداد از مهاجرین افغانستان به قول بریتانیا که غیر قانونی وارد کشور بریتانیا شده دوباره برگشت میتن به کشور دوم یا سومی که اونا آمدن و یک قانون دیگر پاس کردن که او عبارت از انتقال مهاجرین به کشور رواندا در یک کمپ مهاجرین در کشور رواندا است که اخیراً هفته قبل در بریتانیا او پاس شد و بسیار تخریب کننده و مخشوش کننده است. کشور آلمان و کشورهای اروپایی در کل با امی معزل سردوچار هستند.
خب آقای تا شاید جنگ اوکراین و جنگ شرقی میانه باعث تضعیف اقتصاد کشورهای اروپایی شده و روند پذیرش مهاجرین افغان را مختل ساخته؟
بدون شک تأثیر اقتصادی داشته. شما تصور بکنید در حدود دو سال و چند ماه حمله روسیه بر اوکراین و جنگ فزاینده در اونجا کشورهای متحده اروپا و امریکا جهان غرب اینا کوشش کردند که کمک‌های اقتصادی نظامی بر اوکراین بکنن که تأثیرات خود بدون شک بر این مسئله داشته و دیگه مهاجرین کشورهای دیگه کشورها به اصطلاح مهاجرین درجه دو درجه سه محاسبه میشن. اخیرا حمله اسرائیل در غزه هم فشارهای زیاد اقتصادی رو بر اروپا و جهان غرب وارد کردن. حتی اقتصاد از اینا را بسیار مشکل مواجه ساختن که این خود زمینه عزیز که اینا در مورد مهاجرین افغانستان یک کمک فکر بکنن و باعث کاهش هزینه ها در قسمت پذیرش مهاجرین افغانستان شده.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. در حالی که رهبران اتحادیه اروپا برای آغاز مذاکرات جهت پیوستن اوکراین به این اتحادیه توافق کردند، پیوستن اوکراین به آن اتحادیه نزدیکتر به نظر می رسد. اما کمک پولی که برای دوام تلاش‌های جنگی آن کشور علیه روسیه نیاز است، توسط رئیس جمهور هنگری که متحد رئیس جمهور روسیه در اتحادیه اروپا پنداشته می شود، با مانع روبرو شد. شرح گزارشی در این مورد را نجیب خلیل پیشکش می کند.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که 20 درون روسیه را در یک شبانه روز در منطقه اودیسا منهدم کرده است. والی منطقه گفت این 30 حمله هوایی روسیه در هفته گذشته است. در حالی که اوکراین برای زمستان دیگر در جنگ با روسیه آماده می شود، رهبران اروپایی اواخر هفته گذشته در بلژیم برای گفتگو در مورد درخواست اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا ملاقات کردند. شارل میشل رئیس شورای اروپایی گفت
26 کشور عضو تصمیم گرفتند از پیشنهاد غور مجدد چارچوب چند ساله حمایت کنند. 26 برای اتخاذ یک تصمیم الزامی قانونی کافی نیست.
اتحادیه اروپا که از 27 کشور عضو تشکیل شده، باید همه 27 عضو به اتفاق آرا پیوستن سایر کشورها به آن اتحادیه را تایید کنند. تنها کسی که مانع الحاق اوکراین شد، ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری است که قوی ترین متحد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اتحادیه اروپا محسوب می شود. پس از آن که اوربان مخالفت خود را با کمک 50 میلیارد یورو به اوکراین اعلام کرد، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان می گوید که او پیشنهاد کرد که اوربان مجلس را ترک کند. اوربان بلافاصله در رسانه‌های اجتماعی این تصمیم را بی‌معنی، غیر منطقی و اشتباه خواند و افزود که هنگری موضع خود را تغییر نمی‌دهد. با این حال، رهبری اروپا نسبت به آینده اوکراین ابراز امیدواری کرد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت
ما بسیار زیاد تلاش میکنیم تا این که توافق 27 کشور عضو را داشته باشیم، اما فکر میکنم در حال حاضر لازم است روی گزینه های احتمالی دیگر کار شود تا یک راه حل عملیاتی داشته باشیم. البته در صورتی که اتفاق آرای 27 عضو ممکن نباشد.
در حالی که رهبران جهان درباره بسته های کمکی و آینده عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا احتمالاً در ماه جنوری بحث خواهند کرد، حملات درون ها در منطقه خرسون اوکراین به این معنی است که زمستان دیگر در جنگ با کمک مادی و یا هم بدون آن در پیش رو است.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.